فصل سوم اساطیر، تعادلی شکننده میان نیروهای خیر و شر. صبح روز بعد هیچ نامه‌ای در کار نبود. تمام روز را در مدرسه کسل بود و زنگ‌های تفریح سعی کرد با یوانا خیلی مهربان باشد. در راه بازگشت به خانه با هم قرار گذاشتند رطوبت هوا که کمتر شد در جنگل چادر بزنند. انگار یک قرن گذشت تا بالاخره به صندوق پست رسید. اول پاکت کوچکی با مهر پست مکزیک را باز کرد. از طرف پدرش بود. نوشته بود که دلش برای خانه تنگ شده و چگونه برای اولین بار توانسته افسر ارشد کشتی را در شطرنج شکست دهد. دیگر اینکه تقریبا همه ای کتاب‌هایی را که بعد از مرخصی زمستان با خود آورده بود تمام کرده. دست آخر همون که منتظرش بود. پاکتی قهوه‌ای رنگ به نام خودش. به خانه رفت. کیف مدرسه و بقیه پاکت‌ها را روی میز آشپزخانه گذاشت و دوان دوان به پناهگاهش رفت. کاغذهای تایپ شده جدید را از پاکت بیرون آورد و خواند. تصویر اساطیری جهان. سوفی سلام. کار زیادی در پیش داریم، پس بیدرنگ شروع می‌کنم. منظور ما از اصطلاح فلسفه شیوه کاملا جدیدی از اندیشه است که حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح در یونان آغاز شد. پیش از آن وظیفه پاسخگویی به همه پرسش‌ها بر عهده ادیان بود. این توضیحات مذهبی به شکل اسطوره از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. اسطوره حکایتی است درباره خدایان و اینکه زندگی چرا چنین است. در طول هزاره‌ها پرسش‌های فلسفی سراسر جهان را انبوهی از اسطوره‌ها پاسخ می‌دادند. فلاسفه یونان کوشیدند ثابت کنند که این توضیحات قابل اعتماد نیستند. برای فهم روش فلاسفه نخستین باید دید اسطوره‌ای از جهان را بشناسیم. پس می‌توانیم چند اسطوره، مثلا اسطوره‌های شمال اروپا را مطالعه کنیم. چرا راه دور برویم؟ تو بی تردید چیزهایی درباره سور و گرزش شنیده ای. پیش از آن که مسیحیت به سرزمین نروژ برسد، مردم شمال اروپا بر این باور بودند که سور سوار بر عرابه‌ای که دو بز آن را می‌کشند، آسمان را می‌پیماید و هر بار که گرز خود را می‌چرخاند، صاعقه و طوفان برمی‌انگیزد. واژه نروژی طوفان به معنای غرش سور است. در زبان سوئدی هم طوفان را آسکا می‌گویند که به معنی پرواز خدا بر فراز آسمان هاست. با رعد و برق باران می‌بارد و باران برای کشاورزان وایکینگ حیاتی بود. پس سور به عنوان خدای حاصلخیزی هم ستایش می‌شد. بر اساس افسانه، سور با چرخاندن گرزش باران می‌آورد و باران که می‌بارید همه چیز را می‌رویاند و زمین‌ها را بارور می‌کرد. هنوز نمی‌دانستند چطور گیاهان از زمین می‌رویند و محصول جوانه می‌زند. اما کشاورزان حدس می‌زدند که این رویش ربطی به باران دارد و از آنجا که سور باران را می‌آورد، یکی از مهمترین خدایان شمالی بود. اهمیت سور دلیل دیگری هم داشت که به کل نظام هستی مربوط می‌شد. وایکینگ‌ها باور داشتند بخش مسکونی جهان جزیره است که از هر سو خطرات خارجی تهدیدش می‌کند. آنها این بخش از جهان را میدگارد مینامیدند که به معنای امپراتوری میانه است. میدگارد شامل اسگارد یا جایگاه خدایان نیز میشد. در آن سوی میدگارد، اوتگارد یا امپراتوری بیرونی بود. در این امپراتوری دیوهای خطرناکی بودند که برای ویران کردن جهان دست به هر حیله و نیرنگی میزدند. ما به این نیروهای شوم و بدکاره نیروهای آشوب میگوییم. چه در ادبیات شمالی و چه در فرهنگ‌های دیگر مردم فهمیده بودند که میان نیروهای خیر و شر تعادلی ناپایدار وجود دارد. یکی از راه‌هایی که نیروهای آشوب با آن می‌توانستند میدگارد را ویران کنند، دزدیدن الهه حاصلخیزی فریا بود. اگر موفق می‌شدند، دیگر هیچ چیز در کشتزارها نمی روید و زنان باروری خود را از دست می دادند. پس خدایان نیکوکار آنها را عقب می راندند. در اینجا نیز سور نقشی اساسی بازی می کرد. گرز او نه تنها بارانزا بلکه در مبارزه با قدرت‌های آشوب سلاحی بسیار کارآمد بود و به او نیروی بیکران می بخشید. مثلا می توانست آن را به طرف دیوها پرت کند تا همه را بکشد. بیمی هم نداشت که گرز را از دست بدهد، چرا که مانند بومرنگ همیشه به سوی او باز می گشت. این فهم اسطوره‌ای از نحوه حفظ تعادل طبیعت بود و اینگونه نبرد ابدی خیر و شر را توضیح می داد. فیلسوفان درست همین مفاهیم را قبول نداشتند. اما موضوع فقط این توضیحات نبود. مردم نمی توانستند دست روی دست بگذارند و هر بار که شوربختی در لباس خشکسالی یا بیماری های مصری در می زند به انتظار مداخله خدایان بنشینند. بر آنها بود که خودشان به جنگ با قوای آشوب بروند. این کار را با برگزاری مراسم و مناسک گوناگون انجام می دادند. مهمترین آیین مذهبی در زمان نورس ها قربانی کردن بود. قربانی کردن برای خدایان آنها را نیرومندتر می کرد. برای نمونه، انسان فانی باید برای خدایان قربانی می داد تا آنها را توانمند کند و بر نیروهای آشوب پیروز گرداند. معمولاً حیوانی را قربانی می کردند. مثلاً برای سور چندین بز پیشکش می کردند و برای اودین گاه قربانی های انسانی می دادند. مشهورترین اسطوره کشورهای شمال اروپا را از منظومه ایسلندی به نام قتل سرین می شناسیم. این افسانه به ما می گوید که روزی سور از خواب برخاست و دید که گرزش روبوده شده. از خشم دستها و حتی ریشش می لرزید. پس به اتفاق دوستش لوکی به نزد فریا می رود. از او می‌خواهد که بالهایش را به لوکی قرض دهد تا او بتواند به یوتنهایم سرزمین دیوان پرواز کند و بفهمد که آیا واقعاً آنها گرز را دزدیدند. لوکی در یوتنهایم با سریم پادشاه دیوان ملاقات می‌کند. او با افتخار لاف می‌زند که گرز سور را جایی در 8000 متری زیر زمین مخفی کرده است و می‌گوید فقط در صورتی گرز را پس می‌دهد که با فریا ازدواج کند. سوفی، می‌توانی تصور کنی؟ خدایان نیکوکار ناگهان خود را در برابر گروگانگیری ترسناکی می‌یابند. دیوان از این پس مالک مؤثرترین سلاح دفاعی خدایانند. موقعیتی غیر قابل پذیرش. زیرا تا زمانی که دیوها گرز سور را به دست دارند، بر سراسر جهان خدایان و انسانها حاکمیت مطلق خواهند داشت. آنها در عوض گرز ازدواج با فریا را می خواهند و این هم غیر ممکن است. بدون الهه حاصل خیزی و باروری، گیاهان در مزارع خشک خواهند شد و انسانها و خدایان را مرگ فرا می گیرد. انگار نجاتی نیست. افسانه با بازگشت لوکی به اسگارد ادامه می‌یابد. او از فریا می‌خواهد که لباس عروسیش را بتن کند چون متأسفانه قرار است با پادشاه دیوان ازدواج کند. فریا خشمگین می‌شود و می‌گوید که اگر ازدواج با یکی از دیوها را بپذیرد، مردم فکر می‌کنند او کشته مرده مردها بوده. در اینجا هیمدال یکی از خدایان فکر بکری می‌کند. به سور پیشنهاد می دهد تا خود لباس عروس بپوشد، موهایش را بالا بزند و دو سنگ درشت به عنوان دو برآمدگی سینه زیر پیراهنش بگذارد تا شبیه زنها شود. سور واقعا رغبتی به این تغییر شکل ندارد، اما می داند که برای بازپس گرفتن گرز چاره جز پذیرفتن پیشنهاد هیمدال نیست. سرانجام سور را به شکل عروسی می آرایند و لوکی در نقش ساقدوش همراهیش می کند. به زبانی امروزی تر می توانیم بگوییم که سور و لوکی دو نفره گروه ضد تروریست خدایان را تشکیل می دهند و می روند تا با لباس مبدل و در هیئت زنها به دژ دیوان نفوذ کنند و گرز سور را از چنگ آنان در آورند. وقتی خدایان وارد سرزمین دیوان می شوند، آنها ضیافت بزرگ عروسی را برپا می دارند. اما بر سر سفره غذا، عروس خانم به تنهایی یک گاو بزرگ کباب شده را با 8 ماهی یک جا می بلد و 3 چلیک هم آبجو می نوشد. سریم از این اشتهای عجیب حیرت می کند و چیزی نمانده که گروه ضد تروریست لو برود. اما لوکی توضیح می دهد که فریا چنان مشتاق آمدن به سرزمین دیوان بوده که 1 هفته از چیزی نخورده و نیاشامیده. سریم تور را از روی صورت عروس پس می زند تا بر لبان او بوسه زند. اما در برابر صلابت نگاه و چشمان برافروخته سر ناگهان خود را عقب می کشد. 1 بار دیگر لوکی به فریادش میرسد و تعریف میکند که خانم چنان از اندیشه عروس شدن شادمان بوده که 1 هفته چشم بر هم نگذاشته است. سریم آسوده خاطر میشود و فرمان میدهد تا گرز را بیاورند و در طول مراسم ازدواج بر روی دامن عروس بگذارند. وقتی گرز به سور میرسد قهقه سر میدهد. اول سریم را می کشد و بعد تمامی خانواده دیوان را نابود می کند. این چنین فاجعه گروگانگیری به خوبی و خوشی پایان می یابد و بار دیگر سور که بتمن یا جیمز باند زمان خود بود بر قدرت های شهر پیروز می شود. سوفی، این خلاصه ای از افسانه بود. اما چه معنایی دارد؟ آن را فقط برای سرگرمی مردم ننوشتند. این افسانه پیامی در خود دارد. یکی از تعبیرهای آن چنین است. وقتی خشکسالی می شد، مردم سعی می کردند بفهمند چرا باران نمی بارد. شاید به این دلیل است که دیوان گرز سور را ربودند. شاید هم اسطوره چرخش فصول را شرح می دهد. در زمستان طبیعت مرده است، زیرا گرز سور در یوتنهایم است. اما در بهاران او گرز را پس می گیرد. اسطوره می کوشد برای آنچه که مردم نمی فهمند توجیهی بتراشد. ولی نقش اسطوره فقط توجیه نیست. مردم برای اسطوره آیین‌های مذهبی برگزار می کنند. می توان حد زد که یکی از روش‌های پاسخ دادن به خشکسالی یا بی‌محصولی این بوده که نمایشی برای نقل کردن افسانه ترتیب می دادند. شاید یکی از مردان روستا را به صورت عروس در می آوردند با گذاشتن 2 سنگ به جای برآمدگی های سینه تا گرز روبوده شده را پس بگیرد. مردم واقعا فکر می کردند که برای آمدن باران و حاصل خیزی دوباره مزارع کاری کردند. در واقع مثال های متعددی از سایر نقاط جهان داریم که در آنجا نیز مردم اسطوره های فصول را برای شتاب دادن به روندهای طبیعت نمایش می دادند. ما تا اینجا فقط به اجمال از اساطیر شمالی اروپا سخن گفته ایم. البته درباره سور و اودین، فریر و فریا، هودر و بالدر و دیگر خدایان افسانه های بیشماری وجود دارد. آن زمان که فیلسوفان مطالعه اساطیر را آغاز کردند، اسطوره بر سراسر جهان تسلط داشت. پیش از آمدن نخستین فلاسفه، یونانیان نیز از جهان فهمی اساطیری داشتند. در طول قرنها، نسل‌های متعدد قصه خدایان خود را سینه به سینه منتقل می‌کردند. خدایانی چون زئوس، آپولو، هرا، آتنا، دیونیسوس، آسکلپیوس، هراکلس و هفائستوس. در حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح، هومر و هسیود شمار زیادی از اسطوره‌های یونانی را به رشته تحریر درآوردند. مکتوب شدن اساطیر وضعی بی سابقه پدید آورد. وقتی اسطوره به روی کاغذ آمد، توانست موضوع بحث و گفتگو قرار گیرد. نخستین فیلسوفان یونانی مجموعه خدایان هومری را به انتقاد گرفتند، زیرا که آنها شباهت‌های بسیاری به انسان داشتند و مثل آدم‌ها خودخواه و غیرقابل اعتماد بودند. برای نخستین بار آشکار شد که اسطوره‌ها تنها تصورات بشری هستند. یکی از این نظریه پردازان کسنوفانس بود، فیلسوفی که در حدود 570 سال پیش از میلاد می‌زیست. این فیلسوف میگوید انسان خدایان را در تصور خود آفریده. بر این باور است که خدایان هم به دنیا می آیند و مانند ما لباس می پوشند و چون ما سخن می گویند. مردم حبشه می گویند که خدایانشان سیه چهره و پهن بینی اند. تراکیهی ها مدعیند که چشمان خدایانشان آبی رنگ است و موهایشان روشن. و اگر گاوان وحشی و اسب‌ها و شیرها نیز نقاشی بلد بودند، لابد خدایان خود را در شکل و شمایل گاو نر و اسب و شیر می کشیدند. درست در همین دوران است که یونانیان دولت شهرهای بسیاری چه در یونان و چه در مستعمرات ایتالیای جنوبی و آسیای صغیر ساختند. برده‌ها تمام کارهای دشوار را انجام می‌دادند و شهروندان آزاد فرصت بسیار داشتند که تمام وقتشان را صرف فرهنگ و سیاست کنند. در این شهرها رفته رفته شیوه تازه‌ای از اندیشه زاده شد. هر شهروند حق داشت نظر مستقل خود را درباره سازمان اداری جامعه بدهد و به همین ترتیب هر کس می توانست مسائل فلسفی طرح کند بی آنکه به اسطوره های نخستین متوسل شود. می توانیم بگوییم که ما از شیوه تفکر اسطوره‌ای به شیوه دیگری از اندیشه وارد شدیم که استوار بر تجربه و تعقل بود. در واقع هدف نخستین فیلسوفان یونانی یافتن علتهای طبیعی برای پدیده‌های طبیعی بود به جای علتهای ماوراءطبیعی. صوفی از مخفیگاهش بیرون آمد. در باغ بزرگ قدم زد و سعی کرد تا هر چه را در مدرسه به ویژه سر کلاس‌های علوم یاد گرفته بود فراموش کند. اگر او در این باغ بزرگ می شد، بیان که چیزی درباره طبیعت بداند، چطور می توانست فرارسیدن بهار را بفهمد؟ آیا اگر ناگهان باران می بارید، در صدد پیدا کردن توجیهی برای آن بر نمی آمد؟ آیا برای آب شدن برف ها و برآمدن خورشید داستان سرایی نمی کرد؟ بله، بله، حتماً. پس تخیلش را به کار انداخت و داستان سرایی کرد. زمستان سراسر کشور را در دست‌های یخ‌زده خود به بند کشیده است، زیرا موریات بدجنس سیکیتا شاهزاده خانم زیبا را در سیاه‌چالی سرد انداخته. اما روزی شاهزاده براواتوی دلاور می‌آید و او را نجات می‌دهد. سیکیتا آنقدر خوشحال می شود که روی چمنها به رقص در می آید و تصنیفی را که در زندان سرد سروده بود با آواز می خواند. زمین و درختان چنان از رقص و آواز او به وجد می آیند که برفها همه تبدیل به عشق می شوند. سپس خورشید در آسمان سر بر می آورد و همه عشقها را خشک می کند. پرندگان آواز سیکیتا را تقلید می کنند و هنگامی که شاهزاده خانم زیبا موهای خود را افشان می کند، حلقه های چند از آن بر خاک می افتد و به صورت گل مریم در مزارع می شکفد. صوفی از قصه قشنگش خوشش آمد و اگر توضیحات دیگری درباره تغییر فصول نشنیده بود، حتما داستان خود را باور می کرد. فهمید؟ مردم همیشه نیاز داشتند تا برای پدیده‌های طبیعی دلیلی پیدا کنند. شاید نمی‌توانستند از این نیاز درگذرند. و همه این اساطیر زمانی ساخته شدند که چیزی به نام علم وجود نداشت.